صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. مینوش و گلی بچین که تا در نگری، گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. با سلام‌های گرم دوباره، در 13 فروردین ماه و در شامگاه روز 13 بدر از سال 1381 به ساعت آخر رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت گردشی می‌کنیم در عرصه فرهنگ و جامعه، پس از 2 ساعت سیر و سفر در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز. امروز این 2 ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت آخر من نازی عظیما با شما هستم. امشب در ساعت آخر روز 13 بدر برای شما چه آورده ایم؟ برنامه را با آخرین بخش خبرهای امروز ایران و جهان آغاز می کنیم و سپس به مناسبت روز 13 بدر با کسرا وفاداری، مردم شناس در پاریس، به گفتگو درباره 13 بدر می نشینیم. ترانه شاد می شنویم و سپس باز در پاریس سخنان جمشید بهنام را می شنویم. در سخنرانی تحت عنوان نگاهی دوباره به تجددخواهی در ایران که در انجمن گفتگو و دموکراسی پاریس به همت ژان خاکزاد تهیه و ضبط شده است. با این گفتگو به پایان ساعت آخر امشب می رسیم، اما اکنون به سراغ خبرها می رویم. آخرین خبرها را در آخرین بخش خبری امشب از مینا بهارمست می شنویم.
تانک‌های اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترها امروز وارد بخش‌های دیگری از بیت لحم شدند. اسرائیل قبلاً شهر تولکرم را در کرانه غربی اشغال کرده است. در رام الله هم مقر تشکیلات فلسطینی با تانک و هلیکوپتر مورد حمله قرار گرفت. روسیه، فرانسه، اسپانیا و آمریکا از اسرائیل خواستند با اجرای قطعنامه شورای امنیت نیروهای خود را از شهرهای فلسطینی عقب بکشد. رئیس جمهوری آمریکا دیشب گفت آریل شرون نخست وزیر اسرائیل باید متوجه نکته باشد که اسرائیل از یک طرف نیاز به حفظ امنیت خود دارد، ولی از سوی دیگر باید راه حل مسئله را از طریق مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک باز بگذارد. صاحب بریقات از مقامات تشکیلات فلسطینی میگوید یاسر عرفات تحت هیچ شرایطی به تبعید نخواهد رفت. آقای بریقات به نخست وزیر اسرائیل پاسخ میداد که امروز صبح گفت رهبران جهان در تماس‌های تلفنی با او درباره سرنوشت یاسر عرفات ابراز نگرانی کردند، اما او گفته است که آنها میتوانند هلیکوپتر بفرستند تا یاسر عرفات را به تبعید ببرد. اتحادیه اروپا و روسیه به اسرائیل هشدار دادند جنگ با تروریسم را با نابودی رهبری یاسر عرفات اشتباه نکند. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه در مادرید از اسرائیل خواستند قطعنامه اخیر شورای امنیت را اجرا کرده از شهرهای فلسطینی بیرون رود. آقای پیکه اضافه کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی فراخواندن جلسه وزیران خارجه برای بحث درباره اوضاع وخیم خاورمیانه است. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است به دیپلمات‌های خارجی اجازه دهد یاسر عرفات را که در ساختمان تشکیلات فلسطینی است ببینند. از سوی دیگر کالین پاول وزیر خارجه آمریکا حرف نخست وزیر اسرائیل را که یاسر عرفات باید تبعید شود جدی تلقی نکرد و گفت آمریکا فکر می‌کند اشغال شهرهای فلسطینی چند هفته بیشتر طول نکشد. وزیران خارجه حاضر در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور مالزی نتوانستند به تعریف واحدی از تروریسم دست یابند و این کار را به سازمان ملل متحد سپردند. در بیانیه امروز این اجلاس از سازمان ملل خواسته شده است تا با ترتیب دادن کنفرانسی تروریسم را در تمام اشکال و نمودهای آن تعریف کند. اما این بیانیه هر گونه تلاش برای تروریسم خواندن مبارزات فلسطینی ها را مردود دانست. در بیانیه همچنین با هر گونه اقدام یک جانبه علیه هر کشور اسلامی به عنوان مبارزه با تروریسم بین المللی مخالفت شده است. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا ایران، عراق و سوریه را متهم کرده است که با حمایت از عملیات تروریستی علیه اسرائیل به خشونت در خاورمیانه دامن می‌زنند. آقای رامسفلد گفت دولت‌های مانند ایران، عراق و سوریه الهام بخش و تأمین کننده مالی فرهنگ قتل سیاسی و بمب‌گذاری انتحاری در خاورمیانه‌اند. وزیر دفاع آمریکا ایران و سوریه را به ویژه به ارسال اسلحه برای تروریست‌ها در لبنان متهم کرد و گفت عراق هم هزاران دلار به خانواده‌های بمب‌گذاران انتحاری کمک کرده است. ایران اتهام آمریکا را که این کشور حامی حملات تروریستی در کرانه غربی است رد کرده، میگوید بمب‌گذاری‌های انتحاری مقاومت در برابر اشغالگران است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در کوالالامپور گفت یکی دانستن بمب‌گذاری فلسطینی‌ها با حمله کنندگان به مرکز جهانی تجارت در نیویورک و ساختمان پنتاگون در سپتامبر گذشته درست نیست. با وخامت اوضاع در خاورمیانه، قیمت نفت در بازار نیویورک به بالاترین حد خود در 6 ماه گذشته رسید. نفت خام برای تحویل در ماه می دیروز در بازار نیویورک 26 دلار و 88 سنت در هر بشکه معامله شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان امروز در کابل با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان گفتگو کرد. آقای مشرف حمایت کامل خود را از دولت افغانستان اعلام کرد و دو طرف وعده دادند در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکاری کنند. حامد کرزی در بخش از سخنان خود گفت پاکستانی هایی که در جنگ در افغانستان بازداشت شده اند به پاکستان تحویل داده می شوند، مشروط به اینکه در عملیات تروریستی مشارکت نکرده باشند. جنرال مشرف دستگیری یک مرد را که تصور می شود ابوزبیده یکی از فرماندهان ارشد سازمان القاعده باشد تایید کرده، اما می گوید 100% مطمئن نیست که این شخص ابوزبیده باشد. آقای مشرف همچنین تایید کرد که این فرد را با آمریکا تحویل دادند. نزدیک به 100 سرباز بریتانیایی امشب وارد پایگاه بگرام در شمال کابل می شوند. مقامات نظامی بریتانیا گفتند می کوشند ظرف یک هفته عملیات ورود 1700 سرباز به افغانستان را تکمیل کنند. وزارت خارجه روسیه با احضار یک دیپلمات عالی رتبه آمریکا در مسکو نسبت به آغاز کار بخش چچنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده است. برنامه‌های رادیو به زبان‌های چچنی و کرکسی از فردا آغاز می‌شود. وزارت خارجه روسیه می‌گوید پخش برنامه از رادیو آزادی به زبان چچنی با روح همکاری که میان روسیه و آمریکا در حال شکل گرفتن است و مبارزه مشترک با تروریسم سازگار نیست. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه تلاش دولت صربستان را برای بازداشت و تحویل متهمان به جنایات جنگی به دادگاه لاهه با وجود مخالفت‌های داخلی قابل تقدیر دانسته است، اما در این حال می‌گوید آمریکا انتظار دارد اقدامات بیشتری در این زمینه صورت گیرد و معتقد است تصمیم‌گیری درباره دادن یا ندادن کمک مالی 40 میلیون دلاری به صربستان که مشروط به همکاری آن با دادگاه لاهه بوده است زود است. نخست وزیر صربستان گفته است که متهمان صریحاً بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده خواهند شد. و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز به بندر سوچی در ساحل دریای سیاه رفت. قرار است فردا دو طرف برای مذاکرات رسمی به مسکو بروند. مبارزه با تروریسم و روابط تجاری موضوع گفتگوهای دو طرف اعلام شده. روسیه در صدد جلب حمایت ایتالیا برای عضویت در سازمان جهانی تجارت است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را در آخرین بخش خبری امروز از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. امروز روز 13 بدر بود، روزی که در آن ایرانیان در سراسر جهان بنا به رسمی قدیم و آیینی مردمی و زیبا به دامن صحرا می روند و بساط سبزه را به پای نشاط لگدکوب می کنند. هرچند که رندی چون سعدی از فرصت رفتن مردمان به باغ و صحرا و خلوت شدن شهر استفاده می کند و به معشوق پیشنهاد می کند که بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. و البته دلیل این امتناع خود از نرفتن به دامن طبیعت را چنین توجیه می کند که به جای سرو بلندی ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را. با این حال خانواده های ایرانی فارغ از چنین پیشنهادهایی به دامن صحرا می روند و روز 13 را با سبز گره زدن و خوردن غذاهایی که همه با سبزیجات پخته می شوند، همچون آش و قرمه سبزی و باقلا پلو و کوکو سبزی و خنده و بازی و البته در گذشته های نزدیکتر نوشیدن شراب به در می کنند. با کسرا وفاداری، مردم شناس زرتشتیائین که در پاریس اقامت دارد، درباره 13 به در گفتگویی داریم که اکنون آن را می شنویم. آقای وفاداری، همونطور که می دونین امروز روز 13 به دره و رسمی که در این روز مردم ایران در خانه نمی مونن و به دامن طبیعت می رن. ممکنه بگین که اصلا این مراسم 13 به در از کجا آمده؟ چرا 13 این جای این روز در سال چگونه انتخاب شده؟
اولا درود به شما، میبرم سالتون خوش باشه. ببینید، اینو یادمون نره که این جشنهای ایرانی بیشتر میشه گفت ایرانی و فرهنگی هن تا 100% مذهبی یا دینی باشن. البته ما زرتشتی ها میگیم دینی و واژه مذهب رو قبول نداریم برای دلایل خیلی به خصوص. این 13 به در که الان همه میدونیم مراسم خیلی زیبای خانوادگیه که دختر پسرها و خانواده همه شاد و خودشون هستن، بیفته در یک روزی که به نامش تیره. این روز تیر همون 30 نام ماه هست که 12 تکرار میشه، 12 تا 30 روز که 360 میشه، 5 که میمونه میگن پنجه. این پنجه آخر سال و شبش آتش روشن میکنن روی بامهای خونه ها و در باغها و کوهستان و اینا، که این تبدیل شد به چهارشنبه سوری. این 5 روز که خودش یه جشنی هست به نام گهانبار و مردم با خونه تکونی و تمیزی و اینا انتظار دارن که فروهرهای درگذشتگان. این فروهر یا فروهر یا فروهر تنها چیزی هست که از انسان پس از مرگش باقی میمونه. پس این درگذشتگان و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فلان اینا، اینا اون کم کم میان به سوی این خانواده و همه حس بهتری میکنن که همه با همن. این 5 روز اول نوروز هم دوباره خیلی مهمه، دید و بازدید و جشن و اینا. 6 میشه جشن انسان، مرد، آدم، زن، که به قول سنت های گذشته خدا یعنی اهورامزدا اون روز انسان رو آفرید، که جشن اشو زرتشت هم هست. میگیم سنتمون اینه که زرتشت روز 6 فروردین روز خرداد زایده شد. نوروز کوچیک و بزرگ هم ما داریم. مثلا 6 نوروز بزرگه، برای اینکه ما نوروزی بار داشتیم. این 6 و 5 ما هفته نداشتیم، 5 روز 5 روز بوده. پس اگر ما اونطوری حساب بکنیم اصلا 13 به در تو هفته هم میفته، روز به خصوصی نیست. برای همینی که باید یه چیزایی رو قبول کنیم که نمیدونیم در تاریخ کهن فرهنگی هند و آریایا گمه. اما این 12 بازم همون 12 میشه که 13 دیگه پایان و بالاترین جشن نوروز میگیریم که همه مردم دور هم میرن بیرون. این روز تیر که 13 ستاره تشتره که بارون میاره، ستاره بارون آوره، که اینم روز تیر از ماه تیر و جشن آب که مردم رو هم آب میپاشن و آب و بزرگداشت دارن، که جشن آرش هم هست. حالا 13 که جشن آبه، تعجب آور نیست که مردم میرن نزدیک رودخانه و چوب آب و اینا و اون سبزه هایی که بزرگ کردن و شناختن که اینا کدومش بهتره برای کاشتن کشاورزی اون سال. یادمون نره که شاه و بزرگان کشورم بازدید میکردن از این سبزه ها، 12 یا بیشتر ستون گلی داشتن روش اینا سبز میشد و خب مردم هم پای به پای اونا یا اونا به پای به پای مردم. این موضوع شاهنشاهی نباید فراموش بشه که مردم هم خودشون جشنهایی میگرفتن که شاید شاهان هم از اونا یاد گرفت.
آقای کسرا وفاداری، در همه جشنهای ایرانی اصولاً یک مراسم خاصی هم وجود داره، مثلا غذاهای خاصی خورده میشه، کارهای خاصی انجام میشه، اشیاء خاصی به کار میره، مثل هفت سین، مثلا گذاشتن هفت سین، مثل پختن سمنو، مثل خوردن مثلا سبزی پلو و غیره. در سیزده‌بدر هم یک چنین چیزی وجود داره، مثلا اینکه غذای خاص خورده میشه یا مثلا سبزه گره میزنن دختر و پسرا. ممکن که راجع به اینا توضیح بدین و به خصوص راجع به سبزه گره زدن، چرا سبزه گره میزنن؟
طبیعی که این سبزه هایی که سمبل نشانه باروری و بارداری زنان و حیوانات و کشاورزی و حتی اون بارونی که از آسمون باید بیاد در روز تیر، اینا همش برای ساختن زندگی و پیش برد زندگیه. این شما گفتید دختر پسرام، خیلی بامزه است که در یک جایی یادم میگن 13 سال دیگر خانه شوهر بچه بغل. حالا دختر پسرام چه بهتر که در بهار این عشق و همسر پیدا کردن و اینا در سرشون باشه تا در چله زمستون. این که دیگه
آقای وفاداری، عده‌ای معتقدن که 13 در واقع برای رفع کردن نحوست عدد 13 هست و در اینجا این رو یک رسم خرافاتی میدونن و یک بهانه میدونن برای اینکه مردم مراسم 13 رو انجام ندن. آیا اصولا این رقم 13 به دلیل این نحوست عدد 13 هست یا دلیل دیگه ای داره؟
نمره و شماره ها همیشه در این گفتگوهای تاریخی بوده. یکی میگه 6 خوبه، 7 خوبه، 3 خوبه، 13 بده، 12 خوبه. به نظر من اصلا این موضوع نیست و باید ببینیم که چطور تاریخ فرهنگی و گاه شماری و اصلا شمارش پیش رفته. مثلا این کریسمس مسیحی ها در یکی از شعرهای قدیمیشون میخونن در روز اول کریسمس این شد، در روز دوم کریسمس این شد، همینطور میرن تا روز 12. اینا 12 روز شادی داشتن. خب شاید این 13 مام نتیجه اون شادی های روزای پیش باشه، ولی بازم این نمیشه گفت، چون ما نه که هفته نداریم، 5 داریم. این 5 6 بار تکرار میشه تا بشه 1. هیچ جایی نداریم که از 13 یا بدی بگه یا خوبی. حتی 7 و 6 میگن 7 امشاسپند یا 6 امشاسپند که بعضی میگن فرشته های خدا اعلامزه است که این اشتباه است. اینام 6 یا 7 بستگی داره که آیا اعلامزه رو آدم بشموره در اون گروه یا نشموره، چون اینا مراحلی هست که آدم به خدا میرسه از زندگی، از زایشش. در طول این تجربه زندگیش باید یه طوری برسه به 6 که امرداده، یعنی جاودان میشه. این ماه مرداد، اشتباس باید بگیم امرداد. بعد اگر به 7 رسید که اهورامزدا باشه، مثل این صوفیا و این الحقیا و اینا، ما همه میدونیم که این حرفا اونایی میگن که نمیخوان ماه جشن رو بگیریم. همونطوری که گفتن از رو آتش نپرید و مردم پریدن، 13 هم حتما یه دلیل میارن که ما نگیریم.
آقای وفاداری، نکته دیگه ای که در این مورد گفته میشه اینه که میگن که سیزده بدر اصولا جشن باستانی نیست و به آیین‌های باستانی ایران مربوط نمیشه. یک چیزیه که معلوم نیست ریشش از کجا بوده و اصلا ربطی به مثلا جشن‌های مثل نوروز و مهرگان و غیره نداره. آیا چنینه و اگر اینطوره پس چرا مردم معتقدن که بایستی که روز سیزده بدر سبزه هاشون رو به آب بیاندازن؟ یعنی این همون سبزه هایی است که در واقع برای نوروز سبز کردن و به این ترتیب یه جور پیوستگی بین سیزدهم و نوروز به وجود میاد. نظر شما چیه؟
گفته شما 100% درسته. این سبزه هایی که اینا با یک امیدی به زندگی و کشاورزی و شادی سبز کردن، خب اینا رو به کجا میدن؟ اینا رو که نمیشه نگه دار. انسان هم خیلی منطقیه، این سبزه ها بمونه خب خراب میشن، بو میگیرن، اصلا این دیگه گفتن نداره. اینو باید ریخت دور. کجا بریزن دور اینو؟ توی آب، آب روون، همون آبی که ایرانیان باستان میگفتن توش نباد تف کرد، توش نباد موش رو انداخت، موه سر رو یا ناخونمونه که میچیریم توش نندازیم، این آب باید پاک بمونه. پس اگر ما این سبزه رو توش میندازیم، تمام شادی این نوروز و امیدمونه تو این آب پاک میدیم. وقت این جشن آیا باستانیه یا نیست، کی میتونه این رو بگه؟ آیا 2000 سال بس نیست برای باستانی بودن؟ 3000 سال بس نیست؟ وقتی اسلام 1400 ساله یا مسیحی ها 2000 سال، بودا اگر بخوایم 2500 بریم با زور رسیدیم، آیا 3000 سال کمه؟ دیگه از ما چی انتظار دارن که ما دقیق بدونیم کجا میترائیست مهرگان بوده، کجا آتش پرستی جشن سده بوده، کجا زرتشتیان بودن، هند و آریایی ها که آمدن از اون جای سرد سیر به این دشت خرم ایران و هند اونور، اینا همش در هم کارهای فرهنگی کردن و نزدیک به خدا، همون خدا یعنی اون خرد هر کسی، اهورامزدا خرد من و شماست. حالا بیاییم تمام این معنای اهورامزدا رو فراموش کنیم و بگیم مثلا این ایرانی نیست، این باستانی نیست، این دینی نیست. ما خردمون به ما یک توانایی میده که از دین و مذهب و فرهنگ و همه چیز میریم بالاتر و همه رو در بر میگیریم و ترجمه و تحلیل میکنیم.
دلیلی که برای این موضوع میارن اینه که اصولا در مورد بازجشنهای دیگه مثل نوروز، مهرگان، سده و غیره در متون قدیم فارسی اشاراتی وجود داره و بعضی ها تمام مراسم رو حتی کاملا توصیف کردن، اما هیچ اشاره‌ای به مراسم سیزده بدر وجود نداره. علت این امر چیه؟
خانم در الان جلوم نیست، ولی در کتاب‌های قدیم سیزده بدر توش بوده. اینو اگر میگن نیست اشتباه کردن. الان اگر زمان به ما اجازه میداد اینو پیدا میکردیم و از نویسنده های گذشته نام میبردن براتون. پس سیزده بدر جشن مردمی ایرانی، هند و ایرانی شاید، و نوروزیه. مثلا دارم میگم 19 فروردین ایرانی های باستان یا زرتشتیان امروزه میرن آرامگاه و اونجا گل روی قبرهای درگذشتگان میذارن. اینا چطوری پس فرقشو بدیم با 13 یا 6 جشن انسان یا حقوق بشر؟ اصلا در دنیا الان یک گروه هایی هستن که میگن یه روز حقوق بشر بذاریم. کوروش بزرگ که اینو نوشته بالاخره از یه جایی میاد. اون 6 فروردین میخوان باشه. امسال وقتی که روز زمین یا روز Earth Day کردن، همون 20 مارچ که میشه جشن و نوروز ما، اینا رو بگیم چی؟ آیا این سنتی نیست؟ چون 2 روز این تصمیم رو گرفتن سازمان ملل متحد؟ نه خیر، اینا همینطور ریشه به ریشه میره عقب. و چون من نمیبینم دلیل نمیشه که من این ریشه رو باید بگم نیست. خب از یه جایی بوده و خیلی هم کهنه. کشاورزی گاه شماری یعنی این تقویم خورشیدی یک کاری هست تو هم با دین و مراسم و فرهنگ ایرانی که به نظر من به 5-6 هزار سالم بگیم شاید کم گفتیم. اما همونطور که شما میگید اثرش رو یا سوزوندن یا گم شده یا اشتباه خونده شده. ما حتی نوشته هایی هست که از تاریخ خودمون واژه هاشو هنوز ترجمه شو درست نمیدونیم که بعد میبینیم این واژه یه چیز دیگه بوده، ما بی خود اینو فکر کردیم راجبش. پس میخوام بگم با یه دیدی نگاه کنیم به این موضوع های جشن ها که پای رادیو و تلویزیون همیشه هر سال تکرار میشه، که آزاد منشی نگاه کنیم بالاتر از یه سری گفته های نوشته یا تکرار شد. باید بریم دنبالش بی ترس، بی غرض، و بدونیم چقدر زیبا و قدیمیه، باستانیه.
کسرا وفاداری و سیزده بدر. پس از این ترانه شاد، در آخرین لحظات نوروز به سخنان جمشید بهنام، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم پاریس گوش می‌کنیم. در سخنرانی او تحت نامه نگاهی دوباره به تجدد در ایران که در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس انجام گرفته است. جمشید بهنام در این سخنان نگاهی دوباره دارد به جریان‌های تجددخواهی و تجددستیزی در ایران. جریان‌هایی که بعضی تجدد را یکسره و کامل می‌خواستند و بعضی به کلی آن را مردود می‌دانستند. این برنامه به همت جان خاکزاد، همکار ما در رادیو آزادی در پاریس تهیه و ضبط شده است.
میهمان نشست ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس این بار دکتر جمشید بهنام بود، نامی که در میان روشنفکران ایران نام آشنایی است. معمولا در نشست‌های انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس یک یا چند سخنران درباره یک موضوع از پیش تعیین شده سخنانی را ایراد می‌کنند و پس از پایان سخنرانی نوبت به بحث، اظهار نظر و سوال و جواب می‌رسد که گاهی اوقات این بخش از نشست انجمن گفتگو و دموکراسی جالب و شنیدنی تر است. در نخستین نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در سال 1381 خورشیدی در پاریس، ابتکار تازه‌ای از سوی اعضای انجمن به کار گرفته شد. از این پس اگر سخنران صاحب تألیفات مختلفی باشد، یک و یا چند کتاب او به اختصار مورد نقد قرار می گیرد. آنگاه سخنران سخنان خود را آغاز می کند و حضار به سخنان او گوش می کنند تا نوبت به سوال و جواب و اظهار نظر برسد. دکتر جمشید بهنام را به حق می توان یکی از صاحب نظران درباره تجدد در ایران دانست که در این زمینه پژوهش‌ها و تألیفات مختلف دارد. دکتر جمشید بهنام عنوان سخنرانی خود را نگاهی دوباره به تجدد در ایران انتخاب کرده بود. با هم به آمفی‌تئاتر بزرگ دانشگاه سن‌دنی در حومه پاریس می رویم تا ابتدا آقای عبدی دکتر جمشید بهنام را به حضار معرفی کند.
عرض کنم که آقای جمشید بهنام که از بنیادگذاران علوم اجتماعی در ایران است، تحصیلات خودشون رو در رشته اقتصاد در پاریس رو پایان رسوندن و در همین رشته دکترای دولتی دارن. ایشون همچنین دیپلم خودشون رو از در جامعه شناسی از اکول پراتیک دو ستود گرفتن در پاریس. از سال 1958 تا 79 در دانشگاه تهران استاد بودن. در دانشگاه پاریس رونه دکارت، دانشگاه پاریس پنج رونه دکارت هم عنوان پروفسور اساسیه تدریس کردن. بعد از آمدن به فرانسه ایشون قائم مقام دبیر کل شورای جهانی علوم اجتماعی در یونسکو بودن و کارمند عالی رتبه فرانپایه سازمان یونسکو. عرض کنم از نوشته های ایشون من نوشته های مهم رو یادآوری میکنم. به فارسی دو جلد کتاب درباره جمعیت شناسی عمومی است، یک جلد کتاب درباره جمعیت در ایران، یک کتاب با همکاری آقای شاپور راسخ عنوان مقدمی بر جامعه شناسی ایران، یک کتاب بسیار ارزنده که من خودم خیلی دوست دارم، گفتم ارزنده و حتما ارزندم، هست به اسم ساختارهای خانواده و خویشاوندی در ایران، یکی از کارهای اساسی است در این زمینه. ایشون دو کتاب هم به فارسی ترجمه کردن به اسم جامعه شناسی فقر و علم جمعیت از آلفرد سلی. ایشون مقاله های بسیاری به زبان فارسی در مجله های سخن و ایران نامه و گفتگو و همچنین به فرانسه در دیوژن، فیلسور و روی انترنسیونال دی سیانس سوسیال نوشته.
پس از معرفی سخنران، دکتر سعید پیوندی استاد دانشگاه بر اساس ابتکار تازه انجمن گفتگو و دموکراسی کتاب ایرانیان و اندیشه تجدد اثر دکتر جمشید بهنام را نقد کرد.
این کتابیه که در ایران 5 سال پیش چاپ شده و فکر کنم یه مدار اهمیت این کارم همین زمانی که چاپ شده، برای اینکه ما اساسا تو ایران منابعی که داریم در زمینه تجربه ایران در برخورد با غرب و تجدد و مسئله تجدد عمدتا منابعی هستند که برای آدمایی که میخوان خیلی سریع آشنا بشن به طور خیلی داده های خیلی سازمان داده شده رو توش پیدا بکنن خیلی کم هست. یعنی کتاب های مهمی که هست مثل مثلا تاریخ مؤسسات تمدنی چند جلد بعد یا تاریخ مشروطیت یا تمام کتاب های در واقع مرجعی که ما تو ایران داریم کتابایی هست که خیلی کم به قول فرانسوی‌ها گراند پوبلیک میتونه بهش دسترسی داشته باشه. این کتاب یکی از ویژگیش اینه که این امکان به وجود میاره که بدون در حقیقت استفاده از این مراجعه به این منابع آدم کسایی که میخوان خیلی سریع این دوره رو بهتر بشناسن با این تجربه آشنا بشن در حقیقت یک منبع و یک مرجع خیلی معتبر داشته باشن. مسئله دوم اینه که در مورد خود این کتاب اینه که اساسا به نظر می اومد و شاید فکر می شد که مسائل تجدد مربوط به گذشته است، ولی برها تجربه 20 سال گذشته در ایران نشون داد که این برها کتابی هنوز بازه در ایران، موضوع خیلی بازیه و مسائل ما به هیچ وجه در ارتباط با تجدد تموم نشده و به همین خاطرم اگر نگاه بکنیم به جنبش جدید فکری که تو ایران از دهه 70 پیدا شده، برها یکی از بحث‌های اساسیش همین رابطه با غرب، با مدرنیته، با تحول، تغییر و تجدید حیات هست و کتاب آقای بهنام هم تو اواسط دهه 70 در حقیقت یکی از اون آثار مهمی که تو ایران در این مورد چاپ شده. اگه به خود کتاب برگردیم، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین ویژگی‌های کتاب داده‌هایی که انتخاب شدن خیلی میتونن ما کمک بکنن که خیلی سریع اساسی‌ترین پرسش‌هایی که مربوط به این دوره مربوط به حوادث این دوره از طرف و همینطور مقولات ذهنی اصلی روشنفکرای این دوره و نخبگانشون ما باشون آشنا بشیم و بتونیم در موردشون داوری بکنیم. کتاب حدود 190 صفحه، 4 فصل اساسی داره که در فصل اول رویدادهای تاریخی پراهمیت این دوره مورد توجه قرار میگیره. اینا از جنگهای با روسیه هست تا تماسهای رسمی ایران با غرب و با دنیای مدرن و مدرنیته و همینطور تماس‌های غیر رسمی از طریق سفر روشنفکرها و به خصوص بسیار جدید ارتباطی که اون موقع توسعه پیدا می‌کنه، یعنی روزنامه، کتاب و بقیه چیزایی که وجود داره. از این مسیرها، از این کانال‌هاست که ایرانی‌ها مرتبط میشن با این دنیا و در واقع این تنش اولیه بین حوزه تمدن ایران و تمدن غرب به وجود میاد. پس دوم کتاب اساساً به اندیشه‌های اون دوره می‌پردازه و کار بر روی مقوله‌های ذهنی و جنبش فکری که در اون زمان به وجود اومده. میشه گفتش که از تابلوهای مطالبی که در کتاب هست میشه به راحتی فهمید که ما یه دوره حیرت و گیجی داشتیم که میشه دوره اتخانجوته به قول فرانسوی اسمش رو گذاشت که تماس اولیه ما با این دنیاست و بعداً ما وارد یه دوره بازیابی میشیم و در واقع یه نوع تفکر مستقل‌تر و درونی در مورد این مسئله از این دوره حیرت و گیجی در حقیقت کم کم فاصله میگیریم. کتاب به گرایش‌های مختلف اشاره میکنه به جریانات آزادیخواه و ادارتجو، کسایی مثل طالب و فاخونزاده کرمانی، اصلاح طلبای درون حکومتی، این هم خیلی مهمه که گذاشتن مثلا ملکم خان یا کسای دیگه‌ای که در درون حکومت اصلاح طلب بودن در کنار کسایی که در بیرون از حکومت در واقع اصلاح طلب اون زمان بودن، یا گرایش‌های مذهبی یعنی سید جمال‌الدین و کسایی که در اون فکری بودن، همه اینا رو با هم دیگه در یک مجموعه آدم میتونه پیدا بکنه و نشون بده که هر کدوم از اینا چقدر مشارکت کردن به طور واقعی در این حد. برای همینم یکی از نقاط قوت کتاب بازخوانی تاریخ بدون عینک ایدئولوژیک و تقسیم این حوزه ها، بدون همزمان فراموش کردن وابستگیشون، کاراشون، احتمالاً تجربه منفی و مثبتی که در مورد هر کدوم وجود داره. من فکر می‌کنم ما کم داشتیم کارهایی که به این ترتیب به طور جامعه برخورد بکنن. سومین فصل کتاب به فرایند نوسازی ایران اختصاص داره و تو این فرایند نشون داده میشه که به طور عملی بالاخره این تجدد و در جنبش تجدد در ایران چه چیزهایی به وجود آورده. خب مرحله اول مرحله یه که فقط این محدود میشه به نوسازی های خیلی کوچک، مثلا در ارتش در اون زمینه که ما نیاز داشتیم در ارتباط به خصوص به جنگ با روسیه و اینا نوسازی بکنیم و بعد نهادها و سازمان های مدرن به وجود میاد، اندیشه های جدید میاد و بالاخره از طریق انقلاب مشروطیت با موفقیت اون یه تأسیس نهاد سیاسی نوظهوری رو ما شاهد هستیم در ایران و بعدم بالاخره مرحله نوسازی آمرانه شروع میشه در بدون مشارکت مردم و نقش مسلطی که دولت پیدا کرده و کتاب خیلی خوب این دوره‌ها رو ترسیم میکنه که چجوری ما از مراحل مختلف این تحول گذشتیم. چهارمین فصل کتاب در حقیقت یک کارنامه بیلان هست از این تجدد در زمینهای مادی و فرهنگی و فکری.
آقای محسن متقی نیز کتاب برلنی ها اثر دکتر جمشید بهنام را نقد کرد. کتاب جالبی که از روشنفکران ایرانی سخن میگوید که بین سالهای 1915 تا سال 1930 در برلن حضور داشتند.
کتاب به شکل 6 گفتار و 2 بخش نگارش یافته است. بخش اول که در برگیرنده 4 گفتار است، نویسنده به کارنامه گروه برلنی ها از شگیریشان تا برگشت به ایران پرداخته است. در بخش دوم، پس از بررسی کوتاه زمینه های فکری شکلگیری این جریان و تأثیرپذیری آنان از دنیای فکری جهان عرب و ترک، به برجسته کردن چند گفتار در میان این دسته از ایرانیان پرداخته و تلاش های آنان را در اندیشیدن و باز اندیشی درباره بعضی از مفاهیم مهم فلسفه سیاسی و جامعه شناسی نشان داده است و بر پویایی این دسته از جماعت ایرانی انگشت نهاده است. در زمستان سال 1915 تقی‌زاده که مقیم برلن بود در نامه ایده ایرانیان مقیم اروپا از آنان خواست تا گرد هم آمده و با تشکیل کمیته از میلیون به مبارزه بر علیه روس و انگلیس که خاک ایران را تصرف کرده برآیند. مدتی بعد به ندای او عده‌ای از فرهیختگان ایران لبه گفته و با رها کردن کار و زندگی خود به آلمان آمدند تا یار و یاور تقی‌زاده در براه انداختن چنین کمیته‌ای باشند. کاظم‌زاده ایران شهر از انگلیس، محمد قزوینی و ابراهیم پور داوود و اشرف‌زاده از پاریس، نصرالله خان جهانگیر و سعدالله خان درویش و مرتضی راوندی از سوئیس، محمد علی جمالزاده از شهر دیجون راهی برلن شدند. در کنار اینها انیزاده، اسماعیل یکانی، میرزا آقا نیز که در استانبول به کسب و کار مشغول بودند، دکانها را بسته و همراه اسماعیل نوبری و اسماعیل امیرخیزی راهی برلن شدند تا در کنار جمع بالا کمیته میلیون را تشکیل بدهند.
بخش‌های کوتاهی از نقد کتاب ایرانیان و اندیشه تجدد و کتاب برلنی ها اثر دکتر جمشید بهنام را شنیدید. با آمفی‌تئاتر دانشگاه سن‌دنی در حومه پاریس باز می‌گردیم تا به سخنان دکتر جمشید بهنام زیر عنوان نگاهی دوباره به تجدد در ایران گوش کنیم.
کتاب اول نگاه خیلی تند هست به 150 سال تفکر در باره تجدد در ایران، از جنگ های ایران روس بعدم شروع میشه و این قبل از اون روابط ما داشتیم با دنیا، مثلا با پرتغالیا، هلندیا، خب ما روابطی داشتیم ولی ارتباط به تجدد نداشت. ولی از زمان جنگ های ایران روس و مخصوصا با وجود و شخصیت عباس میرزا این واقعا تجدد شروع میشه، میشه از اونجا منبع قضیه گرفت، از اون موقع تا به امروز. کتابی که فقط خواسته به اختصار بگه ولی خیلی کار سختی بود، برای اینکه این کتاب را اگه در متشیشتر سنه میخواستم بنویسم خیلی راحت تر بود تا 178 سنه، ولی منظورم این بود که در کوتاه باشه خونده بشه. قسمت دوم که آقای مطلق گفتن برلنی ها به قول سینماچی ها زوم شده روی یک پریود، روی یک دوره خاصی از دوره 150 سال، یعنی روی دوره 15 ساله، دوره 15 ساله 1915-1930، حالا تا 32 هم بعد جا رفت. و این اهمیتش از رازی نیست که همون فکر تجدد در اینجا مطرح شده، روشنفکران ایرانی هستن که مطرح میکنن، ولی دو تازگی داره. یکی این که اینها در خارج از ایران هستن، نه از داخل ایران، ولی در خارج ایران هستن ولی از ایران آمدن. اینه من تکرار میکنم برای اینکه اینا را اگه ما بخواییم وقتی مقایسه کنیم با طالبوف و آخوندزاده و اینها یه تفاوتی هست. آخوندزاده و طالبوف اینها در چیز بودن؟ در قفقاز بودن، درسته که ایرانی نژاد بودن ولی اونجا بزرگ شده بودن و طرز تفکر اونها گرفته بودن و سعی میکردن که بعضی از حرفایی که اونجا میشنون برای ایرانی ها بنویسن و بفرستن. درسته که اینها همشون توی جامعه ایران بودن، مثلا همون نسل اولی که اشاره کردن اینا کسایی بودن که در انقلاب مشروطه شرکت کرده بودن، مثل طرزاده، یا تجار بازار بودن و بیشتر تجار آذربایجانی بودن، این دسته اون گروه بندی که ما کردن روزنش بگن گروه مثلا تجار تبریزی در اینجا یه نقشه خیلی مهمی داشت، یعنی کسانی بودن که جامعه ایران را از پایین میشناختن. اومده بود البته خب جوانای هم توش بودن که اونجا درس هم بودن، ولی باز اونها آدمی مثل جمالزاده 22 سالش بود رفت به بیروت و بعد به اروپا، برای میدونست که ایران چه خبره، از بعد خانواده خودش از اتفاقاتی که برای پدرش افتاده بود اطلاع داشت. یا محمد خان قزوینی آدم بسیار معتبری بود وقتی رفت اونجا، نمیشه گفت که جوانکی بود که رفت اونجا، یا کاظم زاده همینطور. البته بعد جوانهای دانشجو هم اومدن، دانشجو به معنی امروزی کلمه، مثل مشرق کاظمی، مثل ارانی و دیگران. خب اینا اومدن اونجا در یه محیط تازه‌ای، به کلی تازه‌ای، که اتفاقات عجیب در اونجا افتاده بود. یعنی از 1915 شما خوب نظر بگیرین تا 1925 البته دنباله شده باشه چه اتفاقاتی افتاد. اولا که انقلاب روسیه بود، بعد انقلاب فاشیستی ایتالیا بود، بعد مقدمات ناسیونال سوسیالیسم بود، در همین مدت کوتاه امپراتوری عثمانی از بین رفت، امپراتوری اتریشی‌هنگری از بین رفت، امپراتوری رومانوفا از بین رفت. بخور فرانسوی سنت بود خوب در واقعا در 15 سال، در 10 سال این اتفاقات، و اینها در یک چنین محیطی بودن، در یک همچین محیطی بودن. این است که از این لحاظ این برلنی ها میتونه اهمیت داشته باشه. و البته خب یه گوشه چشمی هم هست به داستان مهاجرت امروزی که اینا فقط 40 نفر بودن در 15 سال و لاغت 4 مجله مرسل چاپ کردن و این همه اقدامات کردن و این همه فکر آوردن. خب حالا ما از میلیون صحبت میکنیم و دنیا هم خب یه دنیای دیگه بود. چرا این اون چیزی که من میخوام بگم تقریبا دنباله این دوتا کتابه و به همین جهت لغت دوباره من چه نوشتم. بعضی میگفتن خب نگاه دیگری، من گفتم نه نگاه دیگری نیست، نگاه دوباره است. یعنی یه دوره بوده، مسائلی وجود داشته، دنیایی بوده، ایرانی بوده و یه دو موافق بودن، یه مخالف بودن با تجدد. متأسفانه در ایران همیشه با تجدد ما مانیفست نوشتیم، یا بد بودیم با تجدد یا خوب بودیم با تجدد. هیچ کس نخواسته که واقعا بحث کنه که این تجدد کدام تجدد. همه کسانی که از اون اول نوشتن تا به اولیا شاید معتدل‌تر بودن، ولی بقیه همه مانیفست دادن. بنابراین باید ببینیم که اگه به طور دیگر نگاه کنیم به این مسئله 150 سال چگونه قضیه روشن میشه. در اینجا مجبورم که من چند تا تعریف بدم از چند تا لغت. این تعریفی که من خودم واسه این لغت قائلم، ممکنه کسان دیگری تعریف دیگری داشته باشن که بسیار هم قابل قبول باشه، ولی من در این نوشته ها معمولا به این معنی چند که بدم. اینا یکی مدرنیسم، یکی مدرنیته است، یکی مدرنیزاسیون و یکی تجدد. مدرنیسم یک نوع میشه گفت ایدئولوژیست، یعنی نوگرایی، یعنی اینکه میخواییم جدید. این فکر از قدیم بوده در ایران. میرزا آقاخان کرمانی میگه ما شانژمان احتیاج داریم. شانژمان نیست اونجا، لغت شانژمان فارسی میرسه، ما شانژمان احتیاج داریم. بنابراین اینا از اون موقع این فکر بوده که باید نو بشه. یا ملکوشای بهار میگه تازه بشه ایران، تازه کردن. دوم لغت مدرنیته است. مدرنیته هم که گفتن یک حالته، به قول فرانسوی یک اتاس، یک حالته. یعنی یه وقتی میشه گفت یه ملتی یا یک آدمی مدرنه. به معنی چی؟ به معنی اون چی که در این سه قرن اخیر در غرب گفتن مدرن یعنی چی؟ یعنی خردگراست، یعنی لایکه، یعنی سکولاره، یعنی محیط فضای عمومی رو با فضای خصوصی جدا میکنه. همین حرفایی که برای مدرنیته است. این یک حالت، یعنی یه وقتی میرسه که انسانی یا یک ملتی به این مرحله برسه. اگر ما فکر بکنیم که مدرنیته همین مدرنیته غربی میخوایم دنبالش بریم، وقتی لغت مدرنیته رو به کار میبریم به این منظوره. حالا این مدرنیته غربی بهش انتقاد شده از طرف خود غربی ها، اون بحث دیگری است. ولی اگر میخوایم اینجور بدیم، باید عقب این چند تا عنصر که گفتم، که متأسفانه در ایران در این 150 سال کمتر به مدرنیته توجه شده. اصلا هیچ کم هستن کسانی که راجع به دموکراسی، راجع به خردگرایی، راجع به علم باوری، راجع به همین فضای خصوصی عمومی لایسته و اینا صحبت کردن در 150 سال. بنابراین مقصود اینا مدرنیته نبود. این یک بحث. مدرنیزاسیون با مدرنیته فهم که مدرنیته به معنی یک عمله، یک اکسیونه، یک سیاست هم هست. یعنی مدرنیزاسیون هست که میگن که ما میخواییم نهادهای اجتماعی و اقتصادی یک مملکتی ره عوض ما. حالا بر اساس چه مدلی؟ تا حالا مدل فرنگی. لغت فارسی که در بقال برش گذاشتن بد نیست. نوسازی میگن بعضیا. آره خیلی هم لغت شاید خوب نباشه، ولی نوسازی میرسونه این مطلب. یعنی ما میخواییم نهادها رو بسونه. و این کار عملیه. همونطور که در ایران هم عملی شد. در خیلی جای دیگه دنیا عملی شد. یعنی احتیاج به آدم داره. آدم متخصص داره. احتیاج به مدیر داره. احتیاج به پول داره. بنابراین خیلی از کشورهایی که ما امروز هنوز هم بهشون میگیم عقب مونده، کشورهای جهان سوم، نوسازیشون شروع شد و جاهایی هم رسید. یعنی مدرنیزاسیونشون بود. ولی همیشه این مدرنیزاسیون به مدرنیته نینجامید. بلکه مدرنیته کار دشواریست. مدرنیته چیز دیگه است. یه حالت ایجاد شد. در ایران این اواخر خب حالا همه مدرنیته میگن. تمام کتابی چاپ میشه مدرنیته. بعد هم مدرنیت. دوست عزیز من میگه مدرنیت که من نمیدونم چرا، ولی خب میگن مدرنیت. تازگی شد شده میگن مدرنیته. قدیما لغت مدرنیزاسیون بود یا نوسازی بود و بعد هم یه لغت دیگه هم بود که همیشه وجود داشت و اون تجدد. این تجدد ما از عثمانی ها گرفتیم و اونا هم از عربا گرفتن. تجدد و تجدید و توی نوشته های عربی تجدید هست، تجدد هست، به معنی همون نو کردن، به معنی شانژمان و درست هم هست. و قدیمی ها در ایران همه تجدد می نوشتن. منتها از زمان مثلا از 40 سال پیش به این طرف کم کم مدرنیته و مدرنیزاسیون اومد که به کلی دیگه حالا مخروط شده. یعنی شما واقعا اگه تکست رو نگاه کنید که یه آدمی که خیلی در جبر نباشه نوشته، اصلا متوجه نمیشید چه جوری شده مدرنیسم و مدرنیته و مدرنیزاسیون همه با هم قاطی شده. معلومه که ما چی می‌خوایم اصلا. به همین جهتی که من خواستم که همونطور که آقای پیمانی هم اشاره کردن توی این نوشتم همین کتابا هم مقالات اینا واقعا تجدد به کار می‌برن. تجدد یعنی یک نوع خواست دگرگون شدن، همون شانژمان. حالا مطابق چه مدلی؟ اون بحث دوم. خواست شانژمان این بوده و حد این شانژمان چیه؟ درباره حد این شانژمان هم ما هیچ وقت صحبت نکردیم. همه میگن شانژمان، ولی حدش نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن که حدش مذهبه. اونجایی که می‌رسیم به جایی که مذهب قوانین و مقررات دیگه‌ای داره، این حد شانژمان. ولی روشن نیست. بعضی ها در قرن که این بحث شده بود راجع به شانژمان و حدش، داستان کشتی تزر میگن در میتولوژی یونان. کشتی بود که متعلق به تزه بود و این کشتی در یه جای ایستاده بود در بندرگاهی و یه عده کارگر هر روز میآمدن یه تیکای از این چیز رو میکندن از بدنه کشتی ره و یه تیکای دیگر میآوردن میذاشتن جاش. خب کم کم این کشتی جور دیگه شده بود. بحث در اینه که این کشتی همون کشتی قبلی بود یا یه کشتی دیگری بود. بعضی فراسنده که بحث کردن میگن که اون چه که مهمه اون آخرین قطعه بود که از این عوض شد. اون آخرین قطعه کدوم بود؟ باید که اون آخرین قطعه اگه عوض شد دیگه این کشتی کشتی تزه نبود. حالا ما داستان ما با تجدد همینه. با این شانژمان ما مثلا اینه که کجا به اون حد آخرین قطعه نرسیدیم به اون حد. یه جایی هست که ما میرسیم به اون که دیگه اگه از اون بگذاریم خودمون نخواهیم بود و بدیهیست که عقل سالم خواهد که خودمون باشیم. اونجا اون حد باید در نظر بگیریم.
دکتر جمشید بهنام پس از این توضیحات به تجدد در ایران بازگشت و در این زمین افزود.
حالا برمیگردیم به موضوع ایران. در دو جهت، یکی تضاد تفکر، یکی اقداماتی شده. در تضاد تفکر ما خب مراحلش در این کتاب ها نوشته شده. ما از شیفتگی شروع کردیم. یعنی اول برخورد بود، بعد خودآگاهی بود که فهمیدیم که متأخریم به قول عربا و بعد شروع کردیم به این که با شیفتگی که بریم عقب غرب. برای من شیفتگی بود، تقلید بود. بعد تصفت های کمی مبهمی بود، مثل تسخیر تمدن فرنگ. شادمان میگفت که تسخیر تمدن فرنگ، معلوم نبود درست تسخیر مقصودش چه، ولی در اون موقع در اصل یه نوع شیفتگی ها بود. بعد رسیدیم به نقدش، نقد به معنی ایجوی، به نقد تمدن فرنگ، و بالاخره رسیدیم به نفی تمدن فرنگ. این سیر 150 ساله رو بخواییم، ما این سیر بود. یعنی به زبان دیگه اگه بخواییم، ما از آرمانی کردن برد تا شیطانی کردن اون رفتیم.
نخستین بخش از برنامه نشست انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس را از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، شنیدید. در برنامه های آینده بخش دیگری از سؤال و جوابها و اظهار نظرها و بحثها را خواهیم شنید که با پدیده‌ای به نام تجدد در ایران آشنایی بیشتری داشته باشیم و از نظریات مختلف آگاه شویم.
در بخش دوم این برنامه که فردا در ساعت آخر خواهید شنید، بقیه سخنان جمشید بهنام را همراه با پرسش و پاسخهای جالبی که در سالن سخنرانی صورت گرفته خواهیم شنید. توجه شما را به این برنامه شنیدنی در ساعت آخر فردا شب جلب می‌کنم. به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. همراه با کسرا وفاداری، جمشید بهنام، جان خاکزاد، مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبر، بکتاش خمسپور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عزیما از پراگ با شما خدا نگهدار میگویم و به ویژه شما را که در ایران هستید در آخرین دقایق تعطیلات نوروزی به دست خواب و رویاهای خوش می سپارم. تا قرار روز آینده برای شما شب و روز خوشی را آرزو دارم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420221122610. 20420221122.